بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بعد از این که توضیح داده شد که علم و مقصود از علم، علم حصولیه، از یک طرف به بدیهی و نظری و از طرف دیگر به تصور و تصدیق تقسیم میشه و نتیجه این دو تقسیم این است که ما علم تصوری دو جور داریم: علم تصوری نظری که از تصوری بدیهی مستقیم یا با یک یا چند واسطه به دست میاد، و نیز علم تصدیقی نظری داریم که با یک یا چند واسطه از علم تصدیقی بدیهی حاصل میشه. با توجه به این حالا میتونیم منطق رو تعریف کنیم. منطق رو میتونیم تعریف ذاتی بکنیم، یعنی اونچه که حقیقت منطق به آن است. اجزاء داخلی علم منطق که مقوم منطق هست، آن رو مورد مطالعه قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم و تعریف رو بر اساس اون انجام بدیم. از این رو ابن سینا اومده این گونه منطق رو تعریف کرده: فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من امور حاصله في ذهن الانسان الى امور مستحصله. منطق علمی است که در این علم تعلیم داده میشه گوناگونی های انتقالات، یعنی انتقالات از معلوماتی که به سوی مجهول انسان منتقل میشه. یه مدل نه ضروب، گونه های مختلف، ضروب الانتقالات از کجا؟ از معلوماتی که پیش انسان حاضره، که ریشه در بدیهیات داره، یا مستقیم خودش بدیهیه و پیش انسان حاضره، یا اگر خودش مستقیم بدیهی نیست از بدیهی در رتبه سابقه بر این استنتاج شده. من امور حاصلت فی ذهن الانسان. خب منتقل بشیم از این علوم حاضره در ذهن به کجا؟ الا امور مستحصله، به اموری که اونا رو میخواییم حاصل کنیم، استحصال کنیم، به دست بیاوریم و طلب ما این است که با اونها برسیم. خب وقتی میگیم ضروب الانتقالات، تو حوزه تعریف باشیم، یعنی امور حاصلهی که اجزاء و حد تام هستن یا اجزاء حد ناقص هستن یا اجزاء حد رسم تام هستن یا اجزاء رسم ناقص هستن، هر یک از این چهار ضرب از معلومات پیشینی که یکی از این چهار ضرب را داره به مطلوب برسیم. مطلوب ما چیه؟ محدوده که میخواییم حدش رو به دست بیاریم. حد محدودی که حدش برای من مجهوله از طریق اموری که جنس و فصل قریب هستن به عنوان حد بهش میرسم، یا از اجناس و فصول، از اجناس بعیده و فصول بهش میرسم میشه حد ناقص، یا از اجناس و لوازم بهش میرسم میشه حد جنس قریب با لوازم، میشه حد رسم تام، یا از جنس بعید و لوازم یا از خصوص لوازم بهش میرسم میشه رسم ناقص. این در صورتی که ما مطلوبمون تصور نظری باشه. اما اگر مطلوب ما تصدیق نظری باشه، باز از فنون دیگر استدلال، از فنون دیگر انتقالات که از نوع استدلال میرسیم، یا از راه تمثیل میرسیم، یا از راه استقرا تاماً او ناقصاً میرسیم، یا از راه قیاس. اگر از راه قیاس رسیدیم، یا از راه قیاس برهانی میرسیم، یا از راه قیاس جدلی، فنون پنجگانه سنت برهان جدل خطاب و شعر و مغالطه، یا میگیم از این راه ها نمیتونی برسی، مثلا حد خداج، حدی که انحرافیه، یا از این راه نمیتونی برسی چون که برهان نیست، به علم نمیرسی، مغالطه است، یا مغالطه در جدله، یا مغالطه در برهانه. اینا هم فنون انتقالاتی است که پرهیز داده می شوند که از این مسیر استفاده نکن، این راه را نپیما که به مقصد نمی رسی، این راه که تو می روی به ترکستان است، به آبادستان نیست، به مقصد نخیلی رسی.
موانه که ما برسی کنیم، این معمولت ثانیه رو برسی کنیم.
بله دیگه. آه نه، موضوع معقولات ثانیه است. شما از حد خداج که استفاده میکنید داری چیکار میکنی؟ میگی اینها از اون جهت که رساننده هستن و حال اون که رساننده نیستن از حیث عیسی. این قید، این قید را داره، در عیسی نافع باشه یا چی مانع باشه. بابا این شما که از حیث عیسی داری، یعنی از این استفاده میکنی، این حیثیت را نداره، باطله. پس شما حیث رو در نظر میگیری، اما عملا میگیم چی؟ این حیثیت در واقع چون که وجود نداره و شما خیال میکنی وجود داره، میشه چی؟ مغالطه.
این نوع ترکیب معقولات ثانیه واصل نیست.
بله واصل نیست. خب این یک نوع تعریف که تعریف به اجزاء داخلی خود علمه. تعریف به غایت هم میتونیم داشته باشیم، بگیم هدف منطق چیه؟ این است که ما در اندیشیدن اشتباه نکنیم. خب چیکار کنیم که اشتباه نکنیم؟ بگیم منطق بخون. منطق پس چیه؟ علم مسئولیت از خطاست، علمی است که اگر آن را فرا بگیری و به کار بیاندازی، نه صرفا فرا بگیری، فرا بگیری و به کار بیاندازی، مصون از خطای در اندیشه و فکر می شوی. ولذا ابن سینا ضمن اینکه تعریف به ذاتیات را، تعریف به داخلیات را، امور داخل در خود علم، علم منطق را تعریف کرده، تعریف به غایت هم کرده. تعریف به غایت را علاوه بر ابن سینا خیلی ها دیگه کردن، از جمله علامه هلی در کتاب قواعد جلیه که شرح کتاب به اصطلاح دبیران کاتبی، بله اسم کتاب، اسم کتاب دبیران کاتبی چیه؟ که یادش شمسیه، القواعد الشمس، القواعد الجلیه فی شرح رسالت شمسیه. رساله شمسیه رو هم قطب رازی شرح کرده، هم علامه هلی. فکر کنم قطب رازی شاید شاگرد علامه هم بوده. ملا عبدالله در حاشیه تهذیب المنطق هم باز همین تعریف را آورده. حالا تعریفی که خود ابن سینا به غایت آورده اینه: المراد بالمنطق ان یکون عند الانسان آلتون قانونیتون تعصم مراعاتها ان تضل فی فکره. منطق، مراد از منطق اینه که نزد انسان ابزار قانونی، یعنی ابزار علمی، خب بحث ابزار رو ما گذروندیم دیگه، ابزار قانونی و علمی باشه که مراعات این ابزار قانونی عصمت میدهد. اینکه انسان در فکرش گمراه بشه، راه رو گم بکنه. اگر این ابزار رو به کار بگیری، در اندیشه ورزی راه را گم نمی کنی، به مقصد و مقصود و مطلوب که رسیدن به حد و شی یا رسم و شی هست، یا رسیدن به مطلوب تصدیقی به عنوان علم یا به عنوان شهرت، مشهور و امثال آن میرسی.
منطق مذکر،
بله من حالا دیگه استقصا نکردم همه موارد را، به عنوان نمونه همینی که دم دستم بود یکی دوتا کتاب رو دیدم و اشاره کردم. ملا صدرا هم یه تعریف دیگری داده که به همین تعریف بقایت مربوط میشه، یعنی تعریف بقایت هست. ملا صدرا در کتاب التنقیح، یه کتاب بسیار بسیار مختصر اما در این حال پرفایده، مفادش نسبتاً غنیه، مخصوصاً در قسمت‌های برهان و مغالطه. متأسفانه خیلی از کتاب‌های ما، کتاب‌های منطقی ما، منطق صورت را یعنی قیاس ها را خوب توضیح دادن، مفصل مثل هر مطالعه خیلی مفصل توضیح داده، اما وقتی به کتاب البرهان که رسیده، کل برهان و مغالطه و جدل و خطابه و شعر رو همه را جمع بزنی، فکر نکنم یک صفحه بیشتر بشه، یک صفحه دو صفحه مثلا، کمتر و بیشتر. شرح مطالعه مثلا 3-4 صفحه، متن مثلا 300-400. شرح مطالعه، مطالعه الانبار ارموی، معمولا حوزه به اصطلاح صناعات خمس که مهمترینش صنعت برهان است و صنعت مغالطه بسیار بسیار ضئیل و ضعیفه. در میان منطق های متداولی که به عنوان منابع منطقی ما میشناسیم، جوهر و نزید تنها کتاب منطقی است که مفصل در فضای همون کتاب‌های مختصری که در منطق نوشته میشه مفصل وارد برهان شده و تا حدودی هم مفصل انواع مغالطات رو آورده. بله، من منظورم اون دست کتاب هایی است که به عنوان منابع اصیل منطقی در حوزه منطق اسلامی ما میشناسیم. مرحوم مظفر نسبتاً تو بخش مغالطات مختصر و در بخش برهان قدری مفصل تر، اما در عین حال از نظر حجم شاید بیشتر از جوهر النزید باشه، اما از نظر کمیت مطالب برهان نصف نیمه جوهر النزید هم ممکنه نباشه. حالا کیفیت رو الان محل بحث خیلی قرار نمیدیم. خود طرح مسئله معمولا کتابای منطقی اونی که طرح میکنه نسبتا کیفیتش خوبه، منتها چون که کمیتش کافی نیست، کمیت در واقع همون کیفیت رو داره ارزیابی میکنه. برای اینکه این نکات بایستی باشه، نیست، وقتی نبود در موقع ما ارزیابی میگیم خب این یه مقدار ضعف داره، نه این مقداری که آورد در این مقداری که آورد ضعف داره، در مجموع برای رسیدن به اون هدف این ضعف مشاهده میشه. کلن حتی المنطق در صناعات خمس قدری ضعیله. یه مقدارم این رو هم اعتراف بکنیم که مباحث برهان به خصوص یه مقدار سهل الوصول نیست. شاید یه جهتش هم همین باشه که المنطقی که در یک سطح خاصی که برای دوره اول کسانی که میخوان منطق بخونن بیش از این هم توانایی درک مطالب رو شاید ندارن. علی‌ای‌حال ما اینکه هدف چی بود و بر اساس هدف این کتابی که نوشته شده خوب نوشته شده یا نشده، در مقام ارزیابی این جهتش نیستیم فعلا، الا المنطق در حد خودش خوب نوشته شده. پس ملا صدر هم این تعبیر و این تعریف را آورد، المنطق قسطاس ادراکی. داشتیم این نکته رو میگفتیم، ملا صدر با اون کتابش مختصره اما نسبت به برهان در عین اقتصاد مسائلی رو آورده مطرح کرده که قابل قبول تر از خیلی از کتابای دیگری است که در صنعت خمس فقط یه تعریفی آوردن، حتی اکثر دو سه جمله. تقسیم برهان به لمم خیلی مختصر و در واقع میگه گنجش چیه که ما مثلا کله بالشو بگیریم آب گوش کنیم، مثلا فرض بفرمایید اینجوری میشه. اما نه، ملا صدر انصافاً با اون که حجم کم آورده یه چیزی رو آورده، شما میتونی یه شکم سیر به قول معروف از این بهره‌مند بشی. بله، مختصر ممکنه باشه ولی در عین اختصار در واقع اثر بخشه.
حالا تعریف به غیر هدف هم،
تعریف به هدف که خیلی واضحه، چون که بحث ما اندیشه است، اندیشه نبایستی هرز بره. میگه برای اینکه اندیشه هرز نره از این استفاده بکن. بهترین تعریف این است که هم علت فاعلی، هم علت غایی، هم علت مادی، هم علت سوری بیاد. علت فاعلیش خیلی مهم نیست در بحث های اینجوری، بس غایت خیلی مهمه، از این جهت روی غایت تکیه شده. داخلی هم که ابن سینا آورد، ملا صدر اینجوری تعریف کرده، گفت المنطق قسطاس ادراکی. قسطاس در واقع یه ابزار سنجش دیگه، خطکش، اما خطکش علمی، نه خطکشی که شما بگیری خطی رو اندازه بگیری. نه خطت علم باشه، ابزار علمی، المنطق، قسطاسون ادراکی، یوزن، ترازوه، وزن میشه. خب چی وزن میشه؟ کالا، کالای علمی. یوزن و بهل افکار، فکرها سنجیده میشه. آقا این فکر و اندیشه ترکیب معلومات پیشی به صورت تمثیله، ارزشش بیش از مظنه نخواهد بود. اون اندیشه اندیشه ایست، ترکیبش استقراء ناقصه، سومی استقراء تام، چهارمی قیاس برهانیه، پنجمی قیاس جدلیه، ششمی الحد الخداجه یا مغالطه در استدلاله. پس افکار رو شما با این ابزار، با این قسطاس، با این ترازو میسنجی، وزن میکنی. خب وزن میکنیم که چی بشه؟ غایت لیعلم صحیحها من فاسدها، تا افکارهای صحیح از افکارهای ناصحیح تشخیص داده بشه، دانسته بشه. خب دانسته بشه که چی؟ خب معلومه دیگه که افکار صحیح رو به کار بگیریم و افکار ناصحیح رو ازش دوری بگذینیم. توجه میکنیم. اینم تعریفی است که جناب ملا صدرا در التنقیح آورده، شما میتونید اونجا ملاحظه بکنید. خود طبق تعریفی که ابن سینا بر اساس غایت انجام داده و نیز ملا صدرا در تعریف خودش بحث غایت را مطرح کرده و هر دو از واژه فکر استفاده کردن. حالا فکر چیه؟ این که در تعریف ملا صدرا و نیز در تعریف بقایت ابن سینا و تابعان ابن سینا که تعریف بقایت کرده ان، واژه فکر را آوردن. فکر یعنی چی؟ فکر نوعی حرکته. در اصطلاح یا کاربرد فکر به سه معنا به کار می رود. این سه معنا از همدیگر لزوماً بینونت ندارن، اما دقت لازم دارن تا دقیقاً مشخص بشه. یه موقع فکر رو به معنای همون معنای لغوی فکر میگیریم. فلانی چیکار داریم میکنیم؟ دارم فکر میکنم. این چه بسا مثلا یه بازی داره انجام گرفته، داره مطالعه میکنه اون بازی که انجام گرفته. مثلا فلانی که گل زده، حمید استیلی که به آمریکا گل زده، چجوری زده، داره فکر میکنه. اینجا چیه؟ آها، یعنی راجب ایده هایی که در ذهن من بوده، جزئی هم چه حساب باشه، راجب اون دارم چی؟ از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به این شاخه میبرم. مثلا میگیم حمید استیلی فرض فرمایید که مثلا از اونجا، از فلان شخص توپ را دریافت کرده، این مسیر را به این نحوه حالا دارم مرور میکنم دیگه. مرور میکنم یعنی چی؟ یعنی اندیشه رو دارم پیگیری میکنم، یعنی به سمتش دارم میرم جلو تا به اونجا. مثلا اون که سانت کرده، اینم پا شده پرواز کرده، هد زده، درسته؟ با اون وضعیت خاص که وقتی هد زده اصلا کمرش به اندازه 90 درجه خم شده، فرض بفرمایید. دارم فکر میکنم. فکر میکنم یعنی چی؟ یعنی این جریان را دارم تعقیب میکنم. تعقیب کردن یعنی حرکت کردن دیگه.
مرور ذهنی.
مرور ذهنی. هر نوع مرور ذهنی، اینو میگیم فکر. این یه اصطلاحی از فکر که بیشتر هم ما به همین معنای عام به کار میبریم. اصطلاح دوم فکر حرکت در معقولات برای رسیدن به معقول جدید، ولو اینکه این حرکت حرکت انحرافی بوده باشه. انه فکر و قدر. بعد یواش یواش به اینجا رسید که این چیه؟ وحی الهی نیست و ساحره. آی بارک الله. این فکره فکر اصطلاحیه که ازش میخواد یه نتیجه ای به دست بیاره. خواهی میخواد اون نتیجه نتیجه حقی باشه یا نتیجه نتیجه باطلی بوده باشه. پس حرکت در معقولات برای رسیدن به معقول جدید، اما از این که این معقولات در حوزه تصورات بوده باشه یا در حوزه تصدیقات بوده باشه، اما از این که این حرکت حرکت درستی باشه برای رسیدن به مقصد یا کور راه باشه شما را به مقصد نرسونه. این معنای دوم. به اتفاق ما که فکر میگیم به همین معنای دوم میگیم، تعریف منطق رو میکنیم و در دل تعریف منطق واژه فکر را به کار میبریم. فکر را به همین معنا داریم به کار میبریم، حرکت در میان معقولات از حیث ایصال یا در رسیدن به مقصد، برای رسیدن واصل شدن به مقصد نافع باشه یا برای رسیدن به مقصد چی باشه؟ مانع باشه. این معنای دوم. معنای سوم فکر چیزی است که در مقابل حدسه، یعنی یک حرکتی که حدس اون را نداره، که این معنای سوم اخص از معنای دومه. حالا بعداً بایستی اینو مفصل توضیح بدیم. الان به طور مختصر اون چی که در نظر منطقدانان اولیه و منابع اولیه منطقی راجع به فکر میکنه اینو توضیح میدیم، تا برسیم انشاءالله اگر فرصتی شد فردا بیان المنطق را، که در واقع تفصیل همین بیانی است که الان میخواییم اجمالش را اشاره بکنیم. حرکت به معنای سوم در مقابل حدسه. خب، یعنی حرکتی که در اصطلاح دوم به کار میبریم دو تا حرکته. حالا المنطق فعلاً توضیح میدیم پنج گام درست میکنه، در واقع همون دو گام منطق دانان را علامه مظفر اومده چیکار کرده؟ به صورت پنج گام در آورده که سه گامش گام حرکتیه. حالا توضیحش انشاءالله باشه برای فردا. و اما حرکت در معنای دوم دو تا حرکت ترکیبیه. پس فکر به معنای دوم دو تا حرکت اندیشه ایست، اما فکر به معنای سوم یه حرکته. حرکت اول حرکت دوم را ندارد در مقابل حدسی که فقط اون دومی داره که از سنخ حرکت نیست، از سنخ وصوله. وصول از جنس حرکت نیست. توضیحش خواهد اومد.
حدس حرکت نیست.
ها؟
حدس حرکت نیست.
حرکت نیست. توضیح میدیم بحثش رو. اما حرکت، حرکت چیه؟ حرکت یا حرکت فکری در تصورات، حرکت فکری یا در تصورات یا در تصدیقات. خب ملا صدر را سریع‌تر از دیگران اینجا توضیح داده، تو همون عهد تنقیم و تو شعرش هم اشاره کردیم که ببینید شما یه مطلوبی داری، مواجه با مطلوب شدن، به مطلوب مواجه میشی، میری مجهول شماست، خب میری به سوی معلومات، میگردی تو معلومات، معلوم مناسب را پیدا میکنی. این یه حرکت. بخش دوم که میگیم حرکت، در واقع حرکت نیست، وصوله. معلومات مناسب را تویش گشتی، یه چیزی را پیدا میکنی، مثلا حد وسطی را پیدا میکنی، به مقصد واصل میشی. توجه میکنی؟ اینجاست که علامه مظفر اومده تفصیل داده، مواجه به مجهول، مجهول و مطلوب شدن یک، حرکت کردن، حرکت کردن هم خودشون ریز میکنه به دو سه تا حرکت و در نهایت رسیدن به مقصد که چهار پنج مرحله، چهار پنج گام درست میکنه. اما نه، منطقدانای ما اومدن گفتن خب تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای به مقصود برسی؟ برو میان معلومات بگرد پیدا کن، بگرد و پیدا کن. ببینید همه با هم، علامه اینجا هست میگه بگرد پیدا کن یعنی چی؟ یعنی از مجهول یک، به سوی معلومات برو، دو، گشت و گذار کن، سه، در میان این گشت و گذارها، رفت و برگشت ها، دور زدن ها، ببین کدوم است که چراغ سبز نشون میده، اونو پیدا کن. اونو که پیدا کردی، به سوی مقصد برای بار دوم برو و مجهول خودت را معلوم کن. دیگه منطقدانای ما نگفتن این خودش تو دلش ریز میشه، واگذار کردن به ما، واگذار کردن به علامه مظفر که اونا تفصیل بده. میگه حواست جمع باشه، این یکی نیستا، در درونش ترکیب وجود داره. این کاریست که جناب مرحوم مظفر تو المنطق انجام داده که انشاءالله فردا فرصت بشه این رو توضیح میدیم.
تعریف به همون سبک قدما که فقط در یک حرکت گفتن، نمونهشو داریم؟
همه اندیشه ها اینجوریه. حد که میگی، حد یک شی میاری یعنی چی؟ یعنی
اون که اونا اینجوری گفتن فقط به یک حرکت اومدن فکر رو تعریف کردن،
دو تا حرکت، دو تا حرکت،
حرکت رو
من المبادی الی المقاصد، الی المرادی. آره آره، که دو تا میشه در درون خودش. منتها علامه مظفر اومد این رو پنج گامی کرد، خودش میگه سه گامش حرکت، دو گامش از نوع حرکت نیست اگر اشتباه نکنم. حالا اینو فردا ملاحظه میکنیم، توضیح میدیم.
حرکت اولی رو میگن که اینا فکر نیست، معنی
دیگه روی
مقدمه فکریه، مواجهه با مشکل و شناخت مشکل.
آره،
معرفت المواجهه.
خب مواجه شدن که حرکت نیست،
معرفت المشکل. اینم
پنج پس مرحله درست میکنه، همه مراحل حرکت و از سنخ اندیشه قرار نمیده.
آخریش هم بازم میشه به اون آخر پنجم، پنجم هم بازم اونم فکر نیست، اونم نتیجه فکره. فقط همون دوتا حرکت وسط میشه
الان پنج تا گام درست میکنه، اشکالی نداره، توضیحش توضیح معقولیه. ولی دیگران که بس ندادن، خودشون توجه دادن دو تا حرکته. حالا علامه مظفر اومده پنج مرحله درست کرده، توضیح داده که چند مرحلهش از سنخ حرکته، چه مراحلی از سنخ حرکت نیست، اشکالی نداره. خب تمامه؟ نه سه چهار دقیقه مونده. بله تا 7:55 6 دقیقه تقریبا 5 دقیقه خورده مونده. خب در حدس چیه؟ این حالا مفصل باید یه بار توضیح بدیم حدس را، حالا موقعیتش رو ببینیم بعد از بله حدس هم باید توضیح بدیم. حالا بلافاصله بعد از این مرحله که حالا فکر رو توضیح دادیم در جلسه عادی تمام کردیم، بلافاصله توضیح بدیم یا اگر دیدیم جای مناسبتر یا این مناسبترش رو پیدا میکنیم اونجا توضیح میدیم.
بعد از این دوتا حرکت رو هم یک طور واضح
توضیح میدم. بله فردا که تفصیلش رو میگم اون توضیحش میاد. حدس حالا حدس هم خودش دوتا معنا داره که باید باز مفصل توضیح بدم. حدس اینه سه همین که مواجه با مشکل شدی میبینی مشکل نداری، یعنی همین که مواجه با سوال شدی خب معلومه اینجوری میشه. میگن حضرت امیر سلام الله علیه علیه السلام ازش میپرسیدن بلا فاصله جواب میداد. حالا اشتباه حافظه من یاری نمی کنه، فکر کنم دومی بود، عرض کرد که حالا در واقع یک نوع اعتراضم شاید بوده دیگه که چرا زود جواب میدی سوالات را. حضرت امیر اشاره کرد که این چند تا گفت چرا زود جواب دادی؟ اون معلومه معلومه، پس معلومه رو زود جواب میدن دیگه. خب برای ما معلومه زود جواب میدن دیگه، توجه میکنه. حسنی همین که مواجه با سوال بشه ولی این که قبلت هم مورد توجهش قرار نگرفته بوده، برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته، همین که مورد توجه قرار گرفته معلومه آیا عالم حادثه یا نه حادثه است. چرا؟ برای اینکه حد وسط بلافاصله تو ذهن چی میشه؟ نقش میبنده، شبیه قیاسات و هامه ها فطریات. فطریات استدلال دارن، حد وسط داره، اما حد وسط همیشه تو ذهن حاضره. وقتی تو ذهن حاضره مشغول نداره که صغرا معلوم کبرا معلوم، نتیجه مواجه با مطلوب که نتیجه میشود صغرا کبرا بلافاصله تو ذهن حضور دارن، نه اینکه فکر بکنه پیدا بکنه. فکر هم بعدن در ادامه توضیح میدیم. خب من مواجه شدم با انسان، سوال انسان چیست؟ ماهو میگم. خب برم به سوی معلومات و معلومات مناسب رو پیدا بکنم، یعنی میرم تو گنجینه ذهن خودم. وقتی وارد گنجینه ذهنم میشم اینجوری به ذهنم میاد چیزایی که بر انسان قابل حمل هست رو بایستی پیدا بکنم. توجه میکنی؟ پس چیزایی که سلب میشه از انسان اونا به درد من نمیخوره در تعریف انسان. بگم انسان اونیست که اسب نیست، اونیست که قاطر نیست، اونیست. پس انسان رو تعریف نکردم که، انسان رو بایستی نه، اون تعریف نیست در واقع، اون هم تو مغالطات تو جدل ممکنه کاربرد داشته باشه ولی اینجا نه. پس بایستی جنبه ایجابی ها رو پیدا بکنم. خب این چیه؟ پس وقتی رفتیم تو این گنجینه ذهن خودم لیستای سلبی رو میذارم کنار، این به درد نمیخوره. لیستای ایجابی، لیستای ایجابی انسان دست داره، پا داره، انگشتان داره. و اگه انگار نداشته باشه انسان نیست یا هست؟ نوصل خلق دنیا اومده انسان نیست؟ هست. پس معلومه انگشت داشتن دخالت نداره، دست داشتن دخالت نداره. اینا هم در حکم اون سلبی ها میشه. میگیم پس چی میخواییم؟ فکر میکنم چیزی نمیخواییم بر انسان هم میشه به گونه ای که اگر اون باشه انسان هست، اگر اون نباشه انسان نیست. دقت کنید، اگر اون باشه انسان هست، اگر اون نباشه انسان نیست. پس ذاتیاتی که با بودش ذات هست با نبودش ذات نیست، اینا رو بایستی احسا کنم. میرم ها محموله های ایجابی که اینگونه است که بودش سبب بود ذاته، نبودش سبب نبود ذاته، اینا رو احسا میکنم چه عام باشه چه خاص باشه. و بعد اینا رو بایستی با یه روشی مرتب کنم. اینا میگن فکر برای رسیدن به حد مشابهش در استدلال که توضیحش انشاءالله فردا خواهد اومد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.